الله الرحمن الرحیم. کفارات رو فرمودن سه قسم هست، یک قسم کفاره جمع، یک قسم کفاره مرتبه است، یک قسم کفاره مخیره، بین این سه چیز به اصطلاح هست. در قتل عمد، چه قتل عمد یک مسلم، ذکرن کان او انسا، حرن کان او عبدن، صغیرن کان او کبیرن، حتی لو کان مجنون، اگر قتل عمد باشه غیر از مسئله حق اولیاء دم، اگر بخواد توبش قبول بشه، اگر مثلا اولیاء دم با دیه یا بخشیدنش یا با دیه و کنار اومدن، باید کفاره جمع رو به اصطلاح بده. بهترین دلیل بر مسئله هم روایات باب هست، در باب نهم از ابواب قصاص در نفس عبارت این هست، سند هم بد نیست، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سعد ابن زیاد ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا ان ابن محبوب ان عبدالله ابن سنان و ابن بکیر جمیعا ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمدا هل له توبه، فقال ان کان قتله لایمانه فلا توبت له، یعنی به ما هو مؤمن او رو کشته، نه به خاطر اختلافات مالی و اختلافات مثلا ملی و دعوای خصوصی و خانوادگی و نه، چون مسلمانه کشتتش. این کان قتله لایمانه فلا توبت له، و این کان قتله لغضب او لسبب من امر الدنیا فإن توبته أن يغاد منه، وإن لم يكن علم به یا وإن لم بله همون وإن لم يكن علم به، یعنی اگه معلوم نشد طرف زده است یک مؤمنی را لایمانه کشته است و فرار کرده، قاتل معلوم نیست، شناخته نشده است، حالا خود قاتل رو الان متنبه میخواد مثلا چه کار کنه، انطلق الى اولیاء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم، بره به اولیاء بگه که من قاتل هستم، خودشو معرفی کنه، اگه واقعا میخواد از عذاب الهی به نوعی خودشو خلاص کنه باید بره به اولیاء المقتول خودشو معرفی کنه، فاقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم یقتلوه اعطاهم الدیه و اعتق، اینجاش مربوطه به بحث کفاره است، و اعتق نسمتا و صام شهرین متتابعین و اطعم 60 مسکینا توبتا الی الله عز و جل، یعنی کفاره جمع رو صریح روایت میگه که با اینکه قتل عمد هم بوده است، لایمانه هم بوده است، این لم یکن علم به، اگه نشناختنش و بالاخره حالا متنبه شده و میخواد کاری بکنه که از قیامت خودش خلاص کنه، باید بره هم صاحبان دم رو و اولیاء دم رو راضی بکنه و هم کفاره جمع رو بپردازه. کفاره جمع دلیلش این دیگه روایته، شبیه همین روایت هم دو تا روایتی که در این باب نهم وجود داره که همین مطلب رو کم و بیش اصراح دارن.
آقا کسی که مباشرتاً در سقط جنین نقش داشته،
بحث سقط جنین رو گذاشتیم،
اونم شامل میشه؟
بحث سقط جنین رو گذاشتیم، جنین انسان رو بحث
او در او دمیده باشه،
ما لم یلج روح یک بحث است که دیهش 10 دیناره، اگر در یلج روح دیهش دیه کامله مفصل بحث کردیم.
افتاری هم شامل میشه این آیه که
قتل عمد و قبل از تلج روح نه. ظاهرش اینه، قتل عمد باید صدق بکنه و قبل از درجه روح سه اسقاط جنینه، نه قتل عمد. اما بعد ما ولد فیه روح، بعد ما ولد فیه روح قتل عمده و حکم قتل عمد رو داره، مثل قتل یک نفسه. طبعا این اطلاق شاملش میشه، یعنی اطلاق روایت شاملش میشه. بله، این یک مسئله. که یه مسئله عقبتر ذکر کردن، ولی هم دنباله همین مسئله باید بیاد که اگر کسی قتل قودن، ظاهرن دنبال همین مسئله باید باشد در قتل عمد، یک کسی قتل عمدی مرتکب شده، حالا اولیاء دم قصاص کردن، حالا که قصاص کردن قاعدتا دیگه کفاره نباید معنا داشته باشه، و بعدش هم هل تجب فی مالهی، یعنی بعد اینکه قودن کشته شده، لو قتل قودن هل تجب فی مالهی، قال فی المبسوط لا تجب فیه اشکالون ینشع یا ینشع من کون الجنایه سببن، سبب کفاره جنایته و این هم مرتکب جنایت شده ولو قصاص شده. اینجا واقعا باید گفت که همین ترددی که مرحوم محقق دارن فیه تردده. قصاص اگر شد تمام جانشو داده، و در وقت روایات دیگم اشاره بهش شده است که دیگه خداوند دو نوبت عذابش نمی کنه، دیگه همین عذاب دنیاش همینه که قصاصش کردن در برابر جان، جانشو تسلیم کرده و اولیاء دم هم قودن او رو قصاص کردن. دیگه بعد بگیم که اولیاءش در اموالش کفاره رو باید بدن، از اختیار قبه و شهرین متطابعین و اطعام سفین مسکین و اینا رو میگن که مبسوط فرموده است لا تجف و فیه اشکال و نیونشه من کون الجنایه سببن، جنایت سبب هست. خب جنایت سبب کفاره هست، بله، اما به هر حال اگر خود طرف رو قصاص کردن، بعد دیگه بگیم باید کفاره رو اولیاء دم، طرف خودش یک آدم کشته بعد خودش کشته شده، حالا بگیم کفاره، اگر دیه داده باشه کفاره هم ممکنه بگیم باید کفاره هم بده، نممکنه، حتما باید بگیم کفاره هم بده در قبل هم، ولی اگر قودن کشته شد دیگه کفاره نداره. این یک مسئله که در باب
قتل در مقابل قتل نیست، قتلی که انجام شده، قتلی که انجام شده کفاره بر مبنای قتل، قتلی انجام داده
بالاخره،
قتلی انجام داده میشه حالا قصاص هم بشه.
خیلی خوب، همین دیگه، بس همینه که قتلی انجام داده، جنایتی مرتکب شده، آیا با قصاص دیگه گناهش تموم شده، خدا میبخشتش؟ این روایتی که خوندیم صریحا میگوید که اگرم نمیتونه، اگر اولیاء دم نمیشناسنش بره بگه من قاتلم، بعد اگر کشتنش بره بگه من قاتلم، و این عفو ان فلم یقتلوا اعطاهم الدیه و اعتقم سمتن، یعنی قصاص کافی باشه. ولی اگر که دیه شد چطور؟ اگه دیه شد یعنی اولیاء دم با دیه اکتفا کردن، توبهش دیگه قبوله. بخش اینجا این آقای آدم کشته، اولیاء به اصطلاح مقتول هم آمدن با هم صحبت کردن، دیه ازش گرفتن، حالا خود این آدم هر وقت یادش میاد یه آدم کشته ناراحته، نمیدونه روز قیامت هم چه باید کنه، میگه من دیه شد آدم. خب دیه شد داده چون قتل عمد بوده، آیا همین کافیه یا نه؟ اینجاست که میگیم کفاره باید بده، یعنی باید به اصطلاح کفاره جمع هم باید بده بر اساس این روایت. حالا اگر قتل قودن یعنی قصاصش کردن، اینجا اختلاف نظر شده که خب قتل قبلن که باید بگیم که تصفیه شده دیگه، در برابر جنایتش، جنایت که کرده خب کشته شده و تصفیه شده. این اختلاف شده در این که آیا بعد از این که قبلن کشته شد یعنی قصاص انجام گرفت در اموالش کفاره هست. اگر گفتیم کفاره و اگر گفتیم نه کفاره نداره، نه اختلافه. بعضی گفتن کفاره هست، بعضی گفتن کفاره نیست. عبارت محقق تر اظهار اعتراض، هل تجر فی مالهی قال فی المقصود لا تجر، که نه قصاص که شده دیگه کفاره نداره. بعد میگن فیه اشکالون یون شامن کون الجنایت سببم، یعنی سبب جنایت، سبب کفاره جنایته. جنایت هم که محقق شده ولو قبض آمده، ولی جنایت محقق شده. بنابراین این تردید هست. الان هم واقعا از من میپرسید، من میگم من نمیدونم، نمیدونم آیا بعد از اینکه قصاصش کردن. الان اختلاف نظر هست. شیخ فرموده است که لا تجب کفاره در مفسود، محقق میفرماین که فیه تردد. و چرا تردد؟ یعنی در حرف شیخ تردید کردم. چرا تردید کردم؟ چون منشأ کفاره اصل وقوع جنایته، نه منشأ کفاره به اصطلاح مقابله جنایت و تصحیح حساب کردن با نفس به نفس، بگیم ان نفس به نفس ولی اینو به این. و خب وقتی که کشته شد در برابر قتلی که انجام داده بوده، خودشو کشتن دیگه تموم. نه، ممکنه بگیم اصل جنایت رخ داده، چون قصاص در این شخص جنا و قتل عمدن ولو قصاص هم شده. در این حال شیخ فرموده است در اموالش که به اصطلاح لا تجب، محقق ظاهرش اینه که میگن تجب به خاطر این که کفاره منشأش جنایته. حالا این اختلاف نظره، بدر این اختلاف نظر یه اختیار با شماست که یه طرف رو قبول بکنید. در روایات دیگری ما داریم که خداوند دوبار عذاب نمی کنه و از عدالت خدا دوره، و چون جانشو که تمام وجودش داده و تسلیم شده برای قصاص، و به خصوص اون جایی که معلوم نبود و بعد خودش دست خودشو معرفی کرده، تسلیم شده برای قصاص، یه روز قیامت لعلم که لعلم اتفاقا تو متن روایت اومده، لعلم این که خداوند توبهش رو قبول بکنه و دیگه به خاطر جنایتش ببخشتش خدا، چون نفسش رو در برابر جن داده.
حالا این کفاره حق الله مسئول میشه اینجا یا این حق
تکلیف؟ حالا این کفاره رو به کی باید بده؟ کفاره از ارثشه و به ورثه تقسیم میشه، به دادانه میشه.
کفاره آنجا نه، کفاره
کفاره جمع،
کفاره اینجا از حق الله مسئول، از حقوق الله مسئول میشه.
حالا دیگه یعنی یجب علیه ازا گفتیم، یجب علیه اولا یجب. اگر گفتیم یجب چنانچه محقق میگوید، یعنی واجب شرعیه باید بده، یعنی این تکلیف شرعیه. شارع گفته است که غیر از این که قصاص هم شده، حتی حالا قبل از قصاصش که شکی نبود، یه روایت صریحا میگفت بره خودشو معرفی بکنه، اگر بی ازش گرفتن باید کفاره بده. عبارت صریح روایت بود دیگه. ببینید ان لم یکن علما به انطلق الى اولیاء المقتول فاقر عندهم به قتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم یقتلوه اعطاهم الدیه، بعد اعطاهم الدیه و اعتق نسمتا و صام شهرین متتابعین و اعتق مسکین مسکین. یعنی ضمن اینکه دیه داده باید کفاره هم بده، کفاره جمع رو. این حکم شرعیه.
خیلی خوب. قصاص ممکنه بلا فاصله باشه، بذار دو ماه متتابعه لازمه
اش
اینه که مثلا 60 روز بگذره، 61 روز. خب این خودش قرینه است
بگیر. اینجا جمعه، کفاره جمعه، کفاره مرتبه اگر بود ان لم تجد فصيام شهرين، مال قطع خطاییه، در قطع خطاست. اینجا ما بحثمون قطع عمده، در قطع خطاست که ان لم تجد فصيام شهرين متتابعين. اما در قطع عمد روایت میگه هر سه رو باید به اصطلاح با هم باید بده، هم اطفه نسمه و هم اطام شهر متتابعین، هم سکی نشهر.
همین قرینه ایست در صورتی که قصاص باشه دیگه لازم نباشه کفاره.
از کجا؟
اینه که 60 روز خب باید بگذره، ممکنه قصاص بدم.
من که عرض کردم حد اکثر شاهد از روایت دیگری میتونیم بگیریم، حد اکثر شاهد باید بگیریم، به الله اختلاف دیگه عبارت چون اینه، این عبارت شرایه لو قتل بعدن هل یتجب فی مالهی، یعنی با اینکه قصاصش کردن کفاره رو در اموالش اولیا باید بدن، هل تجب یا نه. شیخ در مقصود فرمودت لا تجب، محقق در شرایع میگن فیه تردد، چرا لا تجب؟ و این چون منشأ کفاره اصل جنایته، نه منشأ کفاره مقابله کردن وقوع جنایته. بالاخره این یه توجیهی است که محقق دارم، عبارتش نمینه دیگه. شما هل تجب فی مالهی طالف المقصود لا تجب و فیه اشکالون ینشأ یا ینشأ من کون الجنایت سببن، یعنی سبب کفاره اصل جنایته، نه مسئله تصفیهش با قصاص یا عدم قصاص. بعد عرض کردم اگر از روایات دیگه کمک بگیریم، همون روایاتی که اشاره کردم در جای دیگه داریم که خداوند دوبار عذاب نمی کنه. خیلی پس بالاخره این مسئله که اگر قصاص بشود باز کفاره جمع هست یا نیست اختلافیه، حداقل بین شیخ و محقق اختلاف نظر هست. شیخ فرمودن لا تجب کفاره در مقصودشون، محقق در شرایع میگن فیه اشکالون یا و چرا لا تجب و منشأ وجوب کفاره اصل وقوع جنایته و اصل وقوع جنایت که از بین نرفته که با قصاص، که جنایتی واقع شده منتهاش قصاص هم انجام گرفته. خب این حرف محققه، عرض کردم دیگه به هر حال تکرار نکنیم، اگر از جاهای دیگه کمک بگیریم بگیم که کفاره نباید باشه. گذشته از این، اون روایتی که بعد میگوید خداوند دو دفعه عذاب نخواهد کرد مربوط به توبه قیامته، اما مسئله دنیا ربطی به این بحث نداره، یعنی در حساب تصفیه دنیایی شاید بازم بتونیم بگیم حق با شیخه و کفاره رو باید در اموالش باید بدن. اگر در قتل عمد قتل اول ایمانه، یعنی یه مسلمانی رو چون مسلمانه کشته نه چون با هم دعوا داشتن نه چون اختلاف مالی داشتن، قتل اول ایمانه، البته در شرحش هم بعضی ها فرمودن که اگر قاتل قتل اول ایمانه معناش این است که خودش مرتده و خودش واجب القتله و اون قتلی که بعد قبداً واقع می شود قصاص قرار نمی گیرد، نتیجتاً باید کفاره هم حتما بدهد. نکته خیلی ظریفیه، لطف میکنید. بعضی ها فرمودن ببینید اگر که قتلهو چنانچه در روایت داشت که قتلهو لایمانه، یعنی چون مسلمانه کشتتش، قتل عمد است و چون مسلمان است کشتتش. یه مسلمانه اگر مسلمان را لاسلامه بکشه معناش چیه؟ معناش اینه که خود قاتل قبل ان یقتل این مقتول را هو مرتدون و مرتد به ما هو مرتدون یجب قتلهو. پس اگر قصاص هم نشود یجب قتلهو، قصاص هم بشود یجب قتلهو به ما هو مرتد، قصاص هم نشود یجب قتلهو. پس قصاص که نه مقابله با جنایت واقع نشده و چون مقابله نشده به ما هو مرتده، نتیجتاً در حرف شیخ درسته که بگیم در اموالش کفاره داده بشه. نمیدونم عنایت فرمودید یا نه، روشن شد مسئله چیه؟ یعنی ریشه اختلاف در این که اگر قودن هم قصاص بشود شیخ میگن لا تجب، محقق میگوین چرا لا تجب و سبب جنایته، دیگران توضیح دادن که اون چیزی که من اول عرض کردم مربوط به قیامته، در قیامت خداوند ممکنه از خیلی چیزا بگذره. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، ما دون ذلک شامل قتل میشه دیگه. خب چه اشکالی داره تو خداوند روز قیامت از یک قاتل هم بگذرد دیگه، چه ممکنه بگذرد ما نمیدونیم، اونجا دست خداست و یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید. خب یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید، اما در دنیا اگر کفاره در قتل عمد واجب شد، اون وقت قاتلی که قتل این شخص را لایمانه قبلا یقتله خودش واجب القتل میشه، یعنی مرتده، و چون مرتده پس قصاصش کردنه مقابله به مثل نشده و قصاص نشده و نتیجتاً کفاره بازم باید باشه. حالا به هر حال دیگه این مسئله بیشتر از این وقت نداره.
کفاره
کفاره به ارث که نمیرسه، کفاره مال حاکم به حاکم داده میشه برای تطهیر خودش، همونطوری که حدود حق الله نباید به ورثه برسه.
یعنی چه مال حاکمه؟
کفاره شخصی که قربان یه جنایت که انجام داده.
مال کیه رو من نمیدونم الان، من نمیدونم مال کیه. واجب است این کفاره رو بپردازد، بعد به کی باید بپردازد، بعد میرسیم در اینکه مال کیه. یه موارد اختلاف است که در به اصطلاح ازالم یکن برای او وارثی امام داره، ولی ازا کنه لگو وارث چرا مال امام نباشه؟ نمیدونم، من اونو نمیدونم. خیلی خوب، از این مسئله بگذاریم. یه مسئله دیگری هست که متوقف بر یک بحث، من بحث شرایع رو میخونم. ببینید، یک اگر ملاحظه فرموده باشید در کتاب جهاد در ظاهرن باب دوم سومش هست، که من یه وقتی ظاهرن اینجا هم اجمالا بحث کردیم، یه چیزی هم نوشته شد، من یادم فکر میکنم چاپ شده باشه، راجع به دارالاسلام و دارالکفر فکر میکنم چاپ شده باشه، چون در اون روایت دارالاسلام داره، دارالحرب را هم داره، که یک روایت مفصلی هست در کتاب جهاد که 5 نوع طرف از امام سلام الله علیه سوال میکنه راجع به جهاد که واجبه یا مستحبه. اونجا مفصل بحث، حضرت مفصل بحث میکنن، میفرماین 5 نوع شمشیر داریم، 3 نوع شاهرتون ابداً و لا یغمد حتی یطلع الشمس من المغرب، که بعد اونجا معنای خاص عجیبی رو داره. یه وقتی اینجا بحث شد، دو نوع دیگرش که یکیش مغموده و یکیش مکفوفه، و بعد در مکفوفش میگن همونیست که به اصطلاح حکمه به ایدینا و سلحه به ید الولی، که راجع به شمشیری که در باب قصاص به کار میره، شمشیری که در باب قصاص به کار میره حکمش حکم دست امامه، ولی شمشیرش دست ولیه، دم هست چون حق اولیاء دم برای قصاص، که بهش میگن مکفوف. ولی یه نوعش هم مغمود هست که اونجا بحث شده. در اون روایت 2 تا دار بیشتر ذکر نشده، یکی دارالاسلام، یکی دارالحرب. ما به نظرمون بیشتر از اینها هست، دارالکفر هم داریم، یک دونم دارالچین دیگه هم داریم الان من یادم نیست، ولی حالا اونی که مربوط به این مسئله فعلی ما هست، دارالحرب کجاست و دارالاسلام کجاست، این رو مقدمتاً به اجمالاً باید بدونیم تا این عبارت شرایع روشن بشه. عبارت شرایع اینه: لو قتل مسلمن فی دار الحرب مع العلم به اسلامه ولا ضرورته فعلیه القبض و الکفاره. در دارالحرب یه نفری را به قتل میرسونه، میدوندم که این نفر مسلمه، ضرورتی هم ایجاب نمیکنه که به قتل برسونه، در دارالحربه، در جاییست که جنگ وجود داره، در حال جنگ هستن، در حال جنگ هم یه نفر هم به چنگش افتاده، میدونه این هم مسلمانه، ضرورتی هم نداره، ضرورت نداره معناش اینه که بکشدش نکشدش در جنگ اثر نمیکنه. یه وقت نه، اگر نکوشدش این میره مثلا خبر میبره نمیدونم چه کار میکنه، ضرورتی ایجاب میکنه در زمان حرب یا در دارالحرب، که حالا بعد توضیحش رو عرض میکنم. ولا ضرورت اگر قتل مسلمن فی دار الحرب ولا ضرورت و میدونست که مسلمه، اینجا علیه القبض و کفاره، یعنی هم قبض هست هم کفاره هست، یعنی هم اولیاء دم میتونن قصاصش بکنن یا دیه ازش بگیرن، کفاره را هم حتما بده. این فرع جداییست که صاحب محقق صاحب شرایع ذکر کردن. بله، لو ظنه کافرن فلا دیت و علیه الکفاره، اما در دارالحرب بوده دیگه، در دارالحرب در زمان جنگ یه نفری رو به قتل رسونده، فکر میکرده که میدانسته مسلمانه، علیه القبض و کفاره. گمان میکرده که کافره و بعد معلوم شد مسلمان بوده و او رو به قتل رسونده. اینجا لاغبده ولی علیه الکفاره، کفاره رو باید حتما بده چون مسلمان رو به قتل رسونده ولی قبض نداره و زنه او کافره. این تمام عبارت عرض کنم که شرایط لو قتل مسلمن فی دار الحرب مع العلم به اسلامه بلا ضرورته فعلیه القبض و الکفاره، ولو ظنه کافرن فلا دیت و علیه کفاره. اما اگر فکر میکرده که کفاره کافر بوده و او رو کشته، اونجا دیه نداره ولی کفاره داره و کفاره رو باید بپردازه. دارالحرب کجاست؟
ظنه به معنای گمان که نیست.
ظنه کافرن یعنی فکر میکرد کافره که کشته. در دارالحرب وقتی کشتتش گمان میکرده کافره و کشتتش، یه وقت یقین داشته که مسلمه ولی کشتتش به خاطر ضرورتی باز مشکلی نداره، یعنی ضرورت جنگ ایجاب میکرده، یعنی کانه مثلا سردی برای رسیدن به دشمن، یه اومده بوده جلوی راه رو گرفته بوده و ولو مسلمه. اینا داریم در باب جهاد، داریم که اگر مسلمانهای رو کفار سر قرار دادن و فتح اسلام مبتنی بر اینه که اینا کشته بشن تا اینکه بتونه به کفار برسه و فتح بکنن، باید اینا را سر راه برداره و بره به اصطلاح فتح بکنه، هر کی میخواد باشه، میخواد کافر باشه میخواد مسلم باشه. در دارالحرب مالم یزع الحرب اوزاره ها، یعنی تا جنگ گرم جنگه، تا جنگ درگیره، این وضعیت هست که اگر کسی مانع مجاهده سر راه مجاهد قرار گرفته که مجاهد داره میره جلو و موفق میشه و پیروز میشه و دشمن رو شکست میده، سر راهش هر که هست میتونه برداره، ولو کان مسلمن، که ضرورت ایجاب میکنه که این را از سر راه برداره تا بتونه به کفار برسه و جنگ به پیروزی تمام بشه. این بلا اشکاله. اما اگر لا ضرورته، یعنی نه میتونه بهش بگه برو کنارو و مثلا بره کنار، اونم بره کنار تسلیم بشه، اینجا ضرورتی مثلا نباشه، اونجا اگر لا ضرورته علیه القبض و کفاره و میدونه مسلمانه. اما اگر نه نمیدونه مسلمانه، ظنه کافرن و قتله، اینجا قبض نداره ولی کفاره داره. خوب دقت کنی، من تکرار میکنم، لو قتل مسلمن فی دار الحرب مع العلم به اسلامهی ولا ضرورته فعلیه، عرض کنم که القبض ول کفاره، ولو ظنه کافرن فلا دیت و علیه کفاره. اما اگر فکر میکرده که کافره بله کفاره. حالا دارالحرب کجاست؟ قدر مسلم در موقعی که میدان جنگه، اولا که جنگ ها همیشه بیرون از شهرها قرار داشته، حتی جنگ های قدیمی، در جنگ های قدیمی همینجور نبود است که در دل شهر جنگ میکنن، که در داخل شهر زن و بچه مردم هستن، چه مخالف چه موافق چه دشمن چه دوست، در داخل شهر جنگ نمیکردن، دعوت میکردن به جنگ در بیرون شهر، هر کس مجاهده و آماده بشه و یا مثلا فرمانده اون امام معتبر مردم را مجهز میکرده و اینا میرفتن بیرون، دشمن هم میامده در یک بیابانی صحرایی جنگ رو اونجا انجام میدادن، هم در قدیم هم در امروز. در دل امروز جنگ شهرها از جمله جنایت هاییست که خود امروزی ها میگن، مثلا همین که الان ما داریم میشنویم که مثلا بیمارستان رو بمباران میکنن، این به قول خودشون جنایت جنگی است، یعنی در جنگ ممنوعه و مرتکب میشن، در جنگ ممنوع است چیزهای سمی رو به کار بردن، در جنگ ممنوع است آب رو مسموم کردن، در جنگ ممنوع است سلاح سمی به کار بردن، در جنگ ممنوع است سلاح جمعی به کار بردن، یعنی یه عده زیاد رو یک دفعه کشتن، مثل به اصطلاح سلاحایی که صدام به کار برد در حلبچه، اینا هم جریمه جنگیه، همش جرم جنگیه. در جنگ، در جهاد اسلام، در جنگ ممنوعه به کار گرفتن این قبیل چیزها. حالا دارالحرب کجاست؟ میدان جنگ دارالحربه و بالاخره یک طرف مسلمان ها هستن، یک طرف هم کفار یا مشرکین هستن، چنانچه تو همون روایت مفصلا دارد مشرکین از کفار یا مشرکین از نمیدونم فلان و فلان که من الان کاری با اون روایت ندارم. فرض کنید در صورت جنگ مسلمین با کفار در زمان حیات امام معصوم سلام الله علیه، جهاد حداقل در سال یک بار واجبه، یعنی واجب است که مسلمان ها دیگران را به اسلام دعوت بکنند و حتی الامکان هم هرچه نزدیکتر واجبتر. یعنی مثلا شما همسایتون الان کشور همسایتون بغل دستتون مسلمان مردمی زندگی میکنن که غیر مسلمن و در زمان امام معصوم واجب است که سال یک بار آماده جنگ بشید و برید اونا رو دعوت کنید به جنگ. اگر اهل کتاب هستن مسئله جزیه و به اصطلاح مالیات پرداختن و تسلیم و ایناست، و اگر اهل به اصطلاح کتاب نباشن و تسلیم نشن و جزیه ندن قتال هست و کشتن و بالاخره اسیر کردن و پیروز شدن هست. حالا که تا اینجا رسیدی جمعه بگم در زمان غیبت مسئله ولایت فقیه اطلاق و عدم اطلاقش در این مسئله هم مورد بحثه. ما از کسانی هستیم که اطلاقش تا اینجا هم قائلیم، هم نماز جمعه رو قائلیم هم جهاد رو قائلیم. یعنی بنده به این امروز من اهل فتوا نیستم ولی در بحث طلبگی رسیدم به این نقطه که اگر شرایط فراهم باشد، یعنی مثلا جمهوری اسلامی ایران امروز در شرایطی هست که اگر یک کشور کفر رو دعوت بکنه که یا بیا و تسلیم ما شو و جزیه بده، ما مالیات به پرداز تسلیم حکومت ما بشه تا به تدریج افراد محکوم اسلام بشن، اگر قبول کرد فبها و نعمت در اهل کتاب، اگر قبول کرد فبها و نعمت، اگر قبول نکرد جنگ، و در جنگ اگر احتمال پیروزی میدهد واجب است. ما معتقدیم در زمان غیبت هم با ولایت فقیه جامع شرایط اگر شرایط فراهم شد با بله باید این کار انجام بگیره. معمولا فقهای ما دو مورد رو قید میزنن، یکی جهاد ابتدایی است و یکی نماز جمعه، ولی حالا امروز الحمدلله نماز جمعهش حل شده، جهاد ابتداییش البته من امیدوارم یه روزی حل بشه. یعنی وقتی امروز رهبر ما در یک سخنرانی به عربستان سعودی که تکیگاهش آمریکاست، عربستان سعودی همه میدونن خودش هیچ عرضه‌ای ندارد و هرچه عرضه دارد مال آمریکاست، به عربستان سعودی با صراحت میگوید اگر از این موزیگری ها انجام بدی بدون که به اکثر من روبرو میشی. البته نه یه امام جمعه یه حرف میزند، فرمانده کل قوا یه حرف میزند. معنی فرمانده کل قوا به عربستان سعودی متکی با آمریکا اینجوری حرف بزند چیه؟ یعنی قدرت داریم که با تو هم در جنگ هم روبرو بشیم و اگر بیشتر از این موزیگری بکنیم با جنگ هم آماده هستیم، یا به قول امروزی ها گزینه جنگ هم رو میز ما هست، منتهاش ما ابتداء به جنگ نخواهیم کرد، ابتداء به جنگ نخواهیم کرد. اون یه بحثیست که در کتاب جهاد باید بحث بکنیم و ربطی به ما الان نداره. من دارول هر رو میخوام اینجا معنا کنم که این عبارت مرحوم شرایع معین بشه. جنگ ها همیشه بیرون از شهرها انجام میگرفته است، در دل شهرها، هم قدیم و هم جدید. الان هم همینجوره، الان هم جنگ ها جنگ شهرها جنگ خلاف مقرراته، بیشتر جنگ بیرونی هست. منتاش خب حالا مراکز نظامی رو میزنن، یعنی فرض کنید با هواپیما و با بوم میخواد بجنگد، حق ندارد بیمارستان رو بزند، حق ندارد مخزن آب رو بزند، حق ندارد مثلا جاهای زندگی رو بسازه بزند. بله پادگان نظامی رو میتونه بزنه، جایی که مثلا هواپیما ها هست میتونه بزنه، جایی که مخزن اسلحه هست میتونه بزنه، اما به اصطلاح تو شهر نمیتونه به زندگی مردم رو بزنه. ولذا در همین حالا جنگ ما با از میخوام جنگ ما با عراق از باب جهاد نبود، از باب اون آیه شریفه است که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما و این طائفتان من المؤمنین، متن آیه است دیگه، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى اونجا فقاتل التي تبغي حتی تفیع الی امر الله، با اونی که تبغی باید قاتل او حتی تفیع الی امر الله. اون جنگ جنگ دفاعیه و بین دو فرقه اسلامی و ربطی به جهاد نداره. من اینا رو توضیح میدم که بخوام بگم دارالحرب کجاست و دارالاسلام کجاست. دارالحربی که اگر یک مجاهد اسلامی یه نفری رو کشت و میدونست مسلمانه یا بلا ضرورتن هم قوت داره هم کفاره داره، ولی اگر نمیدونست مسلمانه و خیال میکرد کافره و بعد معلوم شد مسلمانه قوت نداره و کفاره داره ولو مسلمان بوده است، اما در دارالحرب بوده، یعنی در میدان جنگ. در میدان جنگ الان در جنگ ما با عراق هم غالبا صحنه های جنگی خارج از شهرها بود، الان فضاهای جنگی ما هنوز هم مینای جنگیشون هست، هنوز هم خیلی از وسائل باقی مونده جنگشون هم هست، منتهاش خوب به شهرها تجاوز میکردن یا شهرها رو تخلیه میکردن، فرمانده جنگ میتونه شهر رو تخلیه بکنه. من یه دفعه یادم در عمق جنگ رفتیم اهواز، شهر واقعا تخلیه شده بود، تخلیه هیچ کس تو شهر نبود. بله اتفاقا اون موقعی بود که خدا رحمت کنه مرحوم چندران آسیب دیده بود و به اضطراب در همون شهر اهواز جای بستریشون کرده بودن که ما رفتیم با اون همراهیانمون رفتیم بالا سرشون. دارالحرب کجاست و دارالاسلام کجاست؟ میدان جنگ قطعا دارالحرب شک نیست. خب حالا من سوال میکنم در زمانی که ما با صدام در حال جنگیم و هر روز داریم با هم میجنگیم توی خوزستان، توی نمیدونم حلبچه، توی کجا داریم میجنگیم، بغداد دارالحرب یا تهران دارالاسلام یا نه؟ این اول کلامه، اینو من واگذار به عهده خودتون میکنم، چون من بحث کردم و در حقیقت یه رساله روی نوشتم، خوشبختانه یادمه که بعد محضر بهام رهبری وقتی عرض کردم که یه همچین مسئلهی به ذهن من هست و تا اینجام رسیدم، ایشون فهمیدن اتفاقا این مسئله رو من در جهاد که بحث میکردم، چون رهبری یک فصل جهاد بحث میکردم، فهمیدن من جهاد که بحث میکردم به همین نقطه رسیدم. من از شما سوال میکنم چین الان جمعیت چقدره؟ بیش از 1 میلیارده. مسلمان ها چقدر هستن؟ حتما 2 برابر مسلمان های ایران هستن، مسلمان های چین، چون کل جمعیتش بیش از چند میلیارده، نمیدونم حالا 2 میلیارد خورده، من دقیقا آمار نمیدونم، ولی میلیاردی جمعیتشون. مسلمان هاشون چقدرن؟ بیش از جمعیت کشور ما مسلمان داره، در یه منطقه هم هستن، من اونجا منطقه هم رفتم، من خود من نزدیک رفتم. آیا چین دارالاسلام است یا دارالکفره؟ با اینکه مسلمان ها اینقدر جمعیتون زیاده، دارالاسلام یا دارالکفره؟ دارالکفره. چرا؟ چون دارالاسلام اونجاییست که الاسلام لهو از سیف و صوت و لهو الحاکمیه و القدره و میتونه برخورد بکنه، و دارالکفر هم اونجاست که کفر حاکمه ولو برخی از ملتش به اصطلاح غیر ملتش مسلمان باشد. در حقیقت الان اون جاهایی که مسلمان ها در اقلیت هستند ولی غیر مسلمان ها حاکمند دارالاسلام نیست، ولو مسلمان ها عدهشون هم زیاد باشند دارالاسلام نیست. دارالاسلام کجاست؟ قدر متیقن دارالاسلام الان جمهوری اسلامی ایرانه که حاکمیت دستشه، یعنی میتونه برخورد قضایی بکنه و برخورد حکومتی بکنه، نه نصیحت و موعظه بکنه، و الا عربستان هم باید بگید یک دارالاسلام برای اینکه آخونداش موعظه و نصیحت میکنن علیه اسلام و علیه شیعه و علیه همه دارن مثلا صحبت میکنن. این بحث دارالاسلام و دارالکفر یک بحث مستقله، منم اینجا الان وقت ندارم، ولی میگم خودتون بررسی کنید و اگر خواستید بررسی بکنید در کتاب جهاد همون روایتی که پنج جور شمشیر رو توضیح فرموده است امام معصوم اونجا و شرحهایی که دیگران نقل فرمودن ببینید. الان این عبارت که شرایع میفرماید اگر یک کسی در ذهن فرو دیگری را کشت در دارالحرب و میدانست مسلمان است و ضرورتی هم ایجاب نمی کرد، یعنی ضرورت جنگی ایجاب نمی کرد، قطعا علیه القبض بل کفاره. و اما اگر در دارالحرب مسلمانی را کشت، نمیدانست که مسلمان است و گمان میکرد که کافر است، بعد معلوم شد مسلمان است، لا قبض علیه ولکن علیه الکفاره. صلی الله علی محمد.